السلام عليكم مجددا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تا اینجا یه مروری کردیم روی وضعیت گذشته حجاب و اومدیم توی وضعیت حجاب در حال و گفتیم که چه اهمیتی داره. توی اهمیت من فقط یه عرض کردیم که اهمیت حجاب از منظر تاریخی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که لااقل یه کسایی که دشمن ما بودن، حالا این کلمه دشمنم یه مقدار خیلی بار سیاسی نا پیدا کرده، ولی واقعا کسی تاریخ ایران نگاه کنه بگه انگلیس دشمن ما نبوده دیگه خیلی باید چیز کنیم چی بگردم در موردش. یعنی خلاصه کسایی مثل همین در واقع جریان استعمار براش مهمه که حجاب نباشه ولو هزار تا چیز دیگه اسلامی باشه. این چرا براش مهمه؟ تا اینجا رسیدیم. من به نظرم میرسه که از چند زاویه حجاب معنایی پیدا کرده که این معنا رو تقریبا شاید 200 سال قبل اصلا نداشته. اون چند زاویه من اونا رو تو دو دسته کلی گذاشتم، یه دسته از زوایای هویتی، یه دسته دیگه از زوایای عفته. غالبا حجاب رو هر کی مطرح میکنه از زاویه عفت مطرح میکنه. من مسئله عفت رو هم مطرح میکنم ولی نه با ادبیات رایج و نه به عنوان اولویت یک بلکه به عنوان اولویت دو. اولی مسئله هم از زاویه هویته. از زاویه هویت چیه؟ توی بحث قبلیم تقریبا بود این است که حجاب امروزه نماد تصویری مسلمانی شده و ما توی زمانهی به سر میبریم مخصوصا نیمه دوم قرن بیست به بعد نمادهای تصویری نقش بسیار مهمی توی فرهنگهای مختلف دارند. آقای هایدگر کتابی داره به اسم اصل تصویر جهان، دوستان فرصت کردن این کتاب بخونن که ایشون حرفش این است که اصلا ما تو زمانهی به سر میبریم که تصویر داره حرف میزنه تا خود جهان. ما به جایی که با خود واقعیت مواجه بشیم دنبال تصویر واقعیتیم. حالا هایدگر زمانی بود که این شبکه‌های مجازی و اینترنت و اینا نبود. اگه امروز بود چی میگفت؟ که ما خیلی وقتا بیش از این که خود واقعیت برامون مهم باشه تصویر واقعیت برامون مهمه. و این تصویره من بحث اولم عرض کردم. بله گفتم کلش رو در اختیار قرار میدم. جلسه قبل عرض کردم که همین الان وقتی میخوان یه ببینید شما هر کسی هر خانومی خانوم مسلمانی که حجابشو داره توی هر جا راه بره میفهمن این مسلمونه، ولی ما آقایون راه بریم نمیفهمن ما مسلمونیم. حتی ما ملبسا ببینید ماها که لباس روحانیت پوشیدیم تو ایران راه میریم افراد میفهمن که ما مسلمونیم. اما من جای شما خالی هند گرفته بودم یه کسی اومد گفتش که مثلا ما با سیک ها چه فرقی داریم مدلمون تیپمون، برای اغلب افراد قابل شناسایی. مثلا من از کدوم، یعنی یه خانم محجبه تو هر جای جهان راه میره میگن این آدم مسلمونه، ولی من با این لباسم تو هند راه میرفتم یه خانم اومد از من پرسیدش که توی جلسه مال یونسکو بود رفته بودیم، گفت where are you from؟ گفتم I'm from ایران. گفت your president is صدام حسین. یعنی اون بنده خدا فرق ایران و عراق هم نمیدونست. حالا موقع صدام هنوز زنده بودش. یعنی حالا به ماها بگن آقا پرزیدنت تو صدام حسینه، چقدر مثلا آب ایران و عراق اصلا با هم جنگشونه مثلا. ولی میخوام یعنی این لباس من نماد هویتی من نیست تو جهان. بله تو ایران نماد هست، ولی اون لباس نماد شد. وقتی نماد شد بیشترین پتانسیل داره. فقط بخواید بفهمید، من چون اینا دیگه بحث طولانی میشه فقط ارجاع میدم اگه خواستید مطالعه کنید، آقای نیل پستمن کتابی داره به اسم زندگی در عشق مردن در خوشی. این داره جامعه آمریکا رو شرح میده چه برسه به جامعه ما، که میگه که یه فرهنگ اول فرهنگ مکتوب تو اونجا رایج بود، بعد فرهنگ گفتاری، بعد فرهنگ تصویری. بعد توضیحاتی سر فرهنگ تصویری میده فوق‌العاده است که فرهنگ تصویری با ما چیکار میکنه. اون کتاب مطالعه بکنید ببینید همین که تصویری از کسی میاد تصویری به یه دینگره میخوره، یه جایگاه پیدا میکنه شبیه جایگاه پرچم تو دوره جدید. ببینید پرچم یه تیکه پارچه است، چه ارزشی داره؟ اما میگن برای این که پرچم ما برافراشته بمونه، این 50 تا شهید دادیم. آقا 50 تا شهید دادی که یه پارچه صاف بمونه؟ پرچم یه کارکردی پیدا کرده که این کارکرد یه پارچه عادی نداره. این یه معنای حجاب. اون نکته که من گفتم مرز هویتیه، یعنی که این حجاب نشون میده که شما هنوز تو این مرز وایستادی یا نه. نکته دومی که معنای حجاب رو باز کرده، مهم کرده، جریان فمینیست تو جهانه و به طور کلی هر مسئله درباره زن باشه امروز تو جهان صدا میکنه. یعنی جریان فمینیست هم امتداد اینه و حجاب یه پدیده مربوط به زنه. ببینید حالا این که بگم هر مسئله مربوط به زن باشه، اینم یادش کردم از باب شوخی و خنده. دقت کنید اخبار مرتب میگن که آقا در فلان حمله هوایی، در فلان حادثه اینقدر زن و کودک کشته شدن. خب مردا آدم نیستن. اینقدر زن آقا حال کودک، حالا کودک آدم میفهمه کودک، زن اصلا هر پدیده زن توش میاد تو دوره مدرن به دلایل تاریخی مهم شده. حجاب مسئله مربوط به زنه. سومین نکته که مسئله حجاب و آن یه نکته ای را هست، البته من بذار تو بحث ایجابی بیشتر توضیح میدم، الان خیلی مختصر میگم. جریان فمینیست جریانی است که مدعی حضور زن در جامعه است، مدعی است تو فضای جهانی زن رو داره وارد میدان میکنه و حجاب یک گزینه رقیب سنگین برای جریان فمینیسمه. چرا رقیبه؟ از این جهت از یک از حساسیت هایی که خود یه خانومایی مثل خانم علی نژاد و اینا دارن در مسئله حجاب، یه بار حساسیت های سیاسی ابعاد استعماری که من حالا بعدیش میرسم بهتون، یه ابعاد زنانه است. تو ابعاد زنانه فمینیست داره الگویی از حضور زنان تو جامعه رو ترویج میکنه. این الگو مشکلاتی داره، حجاب این مشکلات رو نداره، که حالا من تو اون تیکه ایجابی که ما برای آینده چی کار بکنیم اینو بیشتر توضیح میدم. فقط خلاصه‌شو بگم، فمینیست برخلاف تبلیغات شدیدی که میکنه به شدت جریان مرد سالاره نه زن سالار. چرا مرد سالاره؟ یه نکته مهمیه. بخشون متوجه شدن جریانای موج سوم فمینیست رو اگر اطلاع داشته باشید، ما که مشکلاتمون تو کشور این است که همه مطالب غرب 50 سال تاخیر به ایران میرسه. ما الان تو کشورمون فمینیست‌ها رو به چه عنوان می‌شناسیم؟ به افرادی که خانواده براشون مهم نیست، اینجور مسائل. این موج دوم فمینیسمه. امروزه توی غرب موج سوم اومده، موج سوم نهله‌های متعدد داره. یه نهله موج سوم فمینیسم خانواده گراست. فمینیسم خانواده گرا کتاباشو تو ایران ترجمه کنید، فمینیسم ایرانی نابود میشه. یه خانومی هست، من توی نیاوردم کتابم، یه کتابی دارم به اسم جنسیت دوستی، یه تعدادی از سخنهای اینا رو من اونجا آوردم. خانومی به اسم ماری لوکاس اگه اشتباه نکنم کتابی داره در سال 2004، پشت جلد کتابش، این کتاب، این خانم آمریکاییه، کتاب ترجمه نشده، راهنمایی به سوی زن، سکس و تربیت، هم چیزی اسمش، حالا اسم دقیقش یادم نیست، تو کتابم اونجا اسمش هست. این پشت جلد کتابش این خانم اینو میگه، پشت جلد تو معرفی این نویسنده نوشتن خانم ماری لوکاس فمینیست دو آتشه دیروز و مادر چند فرزند امروز، به شما میگوید. حرف هایی رو میزنه تو کتابش، شما بخونی فکر کنی کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید بری داری میخونی. یعنی درباره به شدت از اوناییست که میگه این تساوی چقدر ضربه به ما زد، چقدر ما زنها رو بدبخت کرد، چیکار کرد و خیلی حرفا میزنه. میگه اصلا شما کتاب بخونید احساس میکنید شهید مطهری، تقریبا شهید مطهری حدود 1970 کتابش رو نوشته، شهید مطهری پیش بینی میکنه این جریان به اینجا برسه، این خانم گزارش میکنه این جریان به اینجا رسید، ما اینجوری شدیم. خب یکی از نکات مهم فمینیست این است که زنانگی رو نابود میکنه. چرا نابود میکنه؟ به خاطر اینکه الگوی انسان اجتماعی تو نگاه فمینیستا مرده. دقت کنید، الگوی انسان اجتماعی مرده. برای همین چه کاری علامت اجتماعی بودن یک زنه؟ کارهای مردانه. هر کاری مردا مهمن، زنان هم برن همونجا مهم بشن. اگه مرد رئیس جمهور بشه، زنان بدن رئیس جمهور بشه. مرد وکیل میشه، مرد کارخانه دار میشه، مرد هر کاری که مردها خیلی معروف بودن، زنا برن تو اونجا معروف بشن. برای همین ابعاد زنانگی زن رو به شدت مورد غفلت قرار میدن. اینو فقط تو پرانتز میگم، جای تأمل داره. خیلی این نکات من در نقد فمینیسم از شهید بوطهری گرفتم. شهید بوطهری غیر از کتاب نظام حقوق زن در اسلامش که واقعا کتاب مهمیه تو تاریخ شناسایی زن و تحلیل زن، حدود 300 صفحه یادداشت داره. تو یادداشت‌های الفبای جلد 5، یادداشت الفبای شهید بوطهری جلد 5ش به حرف ز که میرسه زن 300 صفحه یادداشت داره. یه نکات فوق‌العاده‌ای داریم. یه جای دیگه که باز یادداشت داره، میم مادر، حرف میم، اونجا یه نکته قشنگی میگه. میگه ببینید فمینیست ها هیچ وقت درباره لذت مادری حرف نمیزنند و اتفاقا فمینیست ها از جریان ضد مادری هستند، به شدت مادری رو تحقیر میکنند. چرا؟ چون لذت مادری یک لذت 100% زنانه است و امری که 100% زنانه باشه تو فمینیست ها طرفدار نداره، در حالی که ادعا شده است که ما زنیم. ببینید لذت مادری رو هیچ وقت ما پدرها نمیجوشیم. من خانومم یادم از وقتی این بچه ما به دنیا اومد مکرر به من گفت نمیدونید چه مزه‌ای به این بچه شیر میخوره. بعد شما محبت مادری، لذت مادری، مادر چقدر لذت میبره که حاضر اینقدر سختی تحمل کنه برای بچهش. اون لذت پدر اینقدر لذت نمیبره. من بچه رو که بودن دست ما بچه میدونی وقت گریه کنه تا بخوابه، ولی مادره چی؟ یه لذتی میبره از بچهش که ما اون لذت رو نمیبریم. برای مادری تو ادبیات فمینیست تحقیر میشه. اینا نکات ظریفیه توی بحثا. اما حجاب یه مؤلفه ایست که زن رو وارد عرصه اجتماع میکند با حفظ زنانگی که بعداً بیشتر توضیح میدم. ما چون با فمینیست درگیریم حجاب برامون مهم میشه، چون با مر اصل تصویر جهان به سر میبریم حجاب برامون مهم شده. دلیل سوم، حالا یه مطلبی از حیث عرفانی نوشته بودم اونو چون وقت نیستش اگه شد تو پرسش و پاسخ میگم. حجاب به لحاظ عرفانی موقعیت ویژه‌ای به زن میده توی سلوک عرفانی که مردهای موقعیت فقط نمیتونن به دست بیارن. اگه فرصت علاقمند بودید تو قسمت پرسش و پاسخ بپرسید بگم، چون وقت محدوده نمیخوام رو معطل بشم. خب این ویژگی چیکار کرده؟ ببینید ویژگی هویتی مرد هویتی تثبیت کرده، ویژگی ناظر به فمینیست تقویت هویتی ایجاد میکنه. یعنی زنها میدونن با حجابشون میتونن یه هویت ویژه برای خودشون تثبیت کنن. برای همین عمده زنهای محجبه که رو حجابشون محکم وایسادن تو شرایط مختلف این درک هویتی رو دارن. توی خود اروپا این درک هویتی پررنگ‌تره. برای همین است که ببینید خانومه توی فاز اروپا وای میسته. ببینید وقتی حجاب و عذابی هویتی میگم، شما ذهنتون باید فرق بذارید بین هویت و عفت. ما همیشه حجاب از زاویه عفت مطرح کردیم. من الان تو این دوتا عرض اخیرم از زاویه هویت دارم میگم. مثال بگم معلوم بشه برای شما این ابعاد هویتی. ببینید نمیدونم این لباس شرای زنانه بوروکینی میگن، چه اصطلاح خاصی داره، بوروکینی فکر کنم میگن نه بیکینی که نه بوروکینی اشتباه که از برقه میاد، ترکیه برقه و اون کینیه. لباس شنای زنانه دیدید؟ لباس شنای زنانه که لباس شنای اسلامی میگن بهش، لباس شنای زنانه اسلامی تو اینترنت جستجو کنید، فکر کنم بورکینی میگن، بورکینی. این لباس شنا اصلا حجابه، یه لباس کاملا چسبانه، ولی فقط صورت و بچو کفه اینو قدمین فقط آشکاره. ما به لحاظ عرف اجتماعیمون یه خانم اینجور بیاد تو خیابون میگیم آی بی ها. اما سر این دعواست، دعوای سنگینی تو اروپا است. تو فرانسه خبر من مال 7-8 سال قبله، تازگی نکردم چک کنم، 7-8 سال قبل فرانسه جریمه پوشیدن لباس بورکینی در ساحل 150 تا 200 چه واحد فرانسه پولش پونده چی؟ همون کرد. اونقدر جریمش بود که معادل 150 تا 200 دلار در واحد بال پول فرانسه، معادل 150 تا 200 دلار جریمه پوشیدن این لباس بود. بعد فیلماش هم از اکثر تو اینترنت جستجو کنید که پلیسا میاد خانم رو مجبور میکنه این لباس رو در بیاری. آقا کنار دریا خانم دلش میخواد این لباس رو بپوشه، مگه مهد آزادی نیستید شما؟ این مسئله هویتیه، اصلا مسئله عفت. یعنی کسی با اون لباسه میره چقدر میخواد عفت خودش رو حفظ کنه؟ همین امروز این جریانی که بعد از توی یک سال اخیر رخ داده چه چیز خیلی از مذهبی ها دردمون میاد. دیدید میگیم طرف یه روسری رو سرش نبود، دیدید چقدر به هم گزارش میکنیم، یه چیزی رو سرش نبود، یه پارچه هم رو سرش نبود. خود بین و بین الله این که خیلی از این خانومایی که فقط یه پارچه رو سرشون نیست ولی بقیهش لباس پوشیدن به لحاظ پوشش بدنی عفیفانه تنن، یا برخی خانومایی که این پارچه رو سرشون هست اما یه لباسایی پوشیدن که چه و چه، چرا اونقدر اونها به چشم ما نمیاد که این به چشم میاد؟ بخاطر که همه ما متوجه معنای هویتی حجاب شدیم. معنای هویتی حجاب با یه اینقدر پارچه هم حاصل میشه. معنای هویت حجاب نیاز نیست حجاب شرعی اینجوری باشه. این معنای هویتی که غیر از معنای عفت حجابه و این معنا خیلی برد پیدا کرده. همین الان دیدید تو دعوای تو قانون مجلس دارن میگن یه کشف حجاب داریم یه بعد حجابی داریم، در ادبیات جدید باز شده. کشف حجاب فقط این تیکه است. آقا این تیکه مگه مهمه؟ طرف بدنش باشه که خیلی مهمتره به لحاظ عفت. با این معنای هویتی است که تو دوره جدید وارد شده. همه ما میفهمیم و ناخودآگاه، من فقط دارم توجه میدم. خب اما فقط این دوتا زاویه نیست، دوتا زاویه عفتی هم مسئله رو مهم کرده تو تثبیت عفت. یکی این که ما در عصر انقلاب جنسی و عصر برهنگی داریم به سر میبریم. از 1960 میگن دوره شروع انقلاب جنسی. با انقلاب جنسی کل جهان وارد فاز برهنگی شد. شما فیلم های چارلی چاپلین، فیلم های دهه نیمه اول قرن بیستم نگاه کنید، مدل پوشش عادی مردم تو خیابون ها رو خیلی پوشیدند. شما فیلم هایی که خود غربی ها درباره تاریخ اروپا درست میکنن، عموم زمان حتی روسری هم دارند. شما فیلم های روسیه رو نگاه کنید، تعطیلی کارخانه تو اینترنت بزنید، تعطیلی کارخانه در روسیه فیلم هاش هست، تقریبا همه خانم های روسری هم سرشون هست، مسیحی هند و مسلمون نیستند. یعنی این پوششه تا حدود نیمه پایان نیمه اول قرن بیستم تو کل جهان مستقر بود. بعد از انقلاب جنسی که از حوالی 1960 مطرح میشه، ترویج برهنگی شروع میشه، ارزشمندی برهنگی شروع میشه. تو این فضا مسلمون ها با به نحو ناخودآگاه متوجه شدن. ببینید یکی از خانوما قبل از جلسه فرمودن که حجاب تو ادیان دیگر هم وجود داشت، اما وقتی انقلاب جنسی رخ داد فقط مسلمونا حجابشون نگه داشتن. به انقلاب جنسی قبل از انقلاب ایران رخ داد، انقلاب جنسی منفی داره، 1960 ما انقلاب 1979 انقلاب جنسی در جهان رخ داد. مالزی علی مرتب حجاب مالزینا رو به رخ ما میکشن، عربستان، مالزی، کشورهای اسلامی پیشرفته ای که حالا عربستان هم مالزی منظورم بود، پیشرفته ای که حجاب دارند. ترکیه هم به زور حجاب از سرشون برداشتند. خود فضای عمومی مسلمان ها متوجه شدن اگر بخوان در مقابل انقلاب جنسی بیستن، اسلام بهشون اجازه فرهنگ برهنگی نمیده. و این در واقع یه جور تثبیت مرز عفت بود. برای همین است که انقلاب جنسی خروجی هاش الان میشه قانون همجنسگرایی، از خروجی های انقلاب جنسی این. اما تو کشور اسلامی مادام که این حجاب هست، همجنس بازی همچنان محل نزاع شدیده. برای شما میرین مثلا همین الان تو جهان اسلام ترکیه به شدت همجنسگرایی دارش رشد میکنه، تو مصر دعوا شدیده بین هم، یعنی هنوز موقعیت ندارن اما تو ترکیه دارن موقعیت پیدا میکنن. یعنی شما مسئله حجاب داره تثبیت میکنه عفت تو فرهنگ عمومی. محور چهارمی که به لحاظ فرهنگ خیلی مهمه و اینو من خودم گفتم، کسی ندیدم قبلا، این چهار ستای قبلی و دیگران بخش رو تذکر دارم، ولی این چهارمی رو من قبل از خودم ندیدم کسی به این توجه بده. وقوع در اصل سرمایه داری. اصل سرمایه داری نمیدونی چه بلای سرما آورده. یکی کاری که کرده این است که سرمایه داری کارش این است که همه چیز شما رو تبدیل به سرمایه میکنه. ما همیشه سرمایه داری و بدیاشو گفتیم، مکانیزمشو بحث نکردیم. سرمایه داری میدونی چیکار میکنه؟ از مهمترین کارش این است که هر چی داری میکنه سرمایه، و میگه ارزش انسان به سرمایه دار بودن است. سرمایه یعنی چی؟ یعنی چیزی که میتونی باش منفعت ببری، میتونی باش معامله کنی، میتونی باش رشد مادی بکنی. من برای شما که فضای دانشگاهی هستید یکم مثال بزنم. آقا علمم تو دوره مدرن سرمایه باید بشه تا به درد بخوره. برای همین همه با عرض پوزش جسارت نمیخوام بکنم، ولی همه شما میخواید تو دانشگاه بمونید باید مقاله علمی پژوهشی بنویسید، باید ارتقا بگیرید. مقاله علمی پژوهشی چیه؟ من خودم مهمترین مقالاتم علمی پژوهشی نشد، این آخری چرا نشود؟ بخاطر اینکه میخوام حرف به حساب بزنم. ولی شما تو مقاله نوشتید نمیتونی حرف به حساب بزنی. چرا نمیتونی حرف به حساب بزنی؟ به خاطر استانداردهای ضیقی که به خاطر نظام خاصی که تو کل جهان است تو ایران هم هست برش انداختن که بعد تو قالب قرار بگیره. انصافا همتون مقالات خوندید، چقدر مقاله علمی پژوهش ما علمی پژوهشی اند. یواشکی خودی دلم میگم ها، من خودم مهمترین مقالاتم علمی پژوهشی نکردمش. بعد از یه مدت پشیمون شدم. مثلا اون نقدی که آقای کدیور نوشتن مقاله به نظر خودم مقاله جونداریه، چندین مقاله مهم اینجوری دارم که بعد از یه مدت پشیمون شدم. چرا؟ چون وقتی مقالت علمی پژوهشی نیست توی ارجاعات و رفرنس ها افراد نمیرن سراغش. مثلا شما تو گوگل محقق جستجو میکنی اینا رو نمیاره. برای تصمیم گرفتم یکی دو تا حرف و حساب برم تو مقاله علمی پژوهشی. بیچاره شدم. چرا؟ چون انقدر ساختار ضیقی داره که شما نمیتونی نوآوریت خوب نشون بدی. هی مجبوری که رفرنستو اینجوری بکن، قیافشو اینجوری بکن، حتما باید این تعداد به فلان جا بدی، این تعداد منبع انگلیسی باشه، این تعداد فلان، انقدر فرمول داره روش. همین مقاله ابن جنیدم که هنوز چاپ نشده که عللش اینه، 4-5 بار رفت و برگشت، هی میگفت اینش اینجوریه، باش او یکش اونجوریه. ببینید این یس شما اما مجبوری بخوای استاد دانشگاه بمونی بعد مقاله علمی پژوهشی. بعد همه میدونید خیلی مقالات علمی پژوهشی دانشجو نوشته، فقط استاده چون استادش راهنماش بوده اسمش هم اومده. من اون قالب ها رو بگم. ببینید داریم علم رو تبدیل میکنیم به سرمایه. وقتی شما استاد یار، دانشیار، استاد تمام، همه اینا سرمایه است دیگه. الان من استاد تمامم، واقعا سواد من از آقای پارسانیا که دانشگاه باقر علوم دانشیاره، من بالاترم به لحاظ علمی های پارسانی ها. هر کی بگه من معلومه منو اونشون نمیشناسه، هر کی بشناسه میدونه پارسانی خیلی قوی تر از منه. اما من تونستم علممو به سرمایه تبدیل کنم، نونشو بخورم. تونستم منظور من دارم ساده ترین مثال بگم، تو دوره مدرن هر چی که داری باید بشه سرمایه تا به درد بخوره. خب حالا ببینید تو فضای چیز، از چیزهایی که غربیا متوجه شدن سرمایه جنسی بود. میذارم من تماش کنم کلیت این سرمایه رو، ببخشید. ببینید زنها یه چیزی دارن که مردها اونو ندارن اونجوری، اونم اسمش سرمایه جنسیه. نظام سرمایه داری در قبال فمینیست، دقت کنید، توی فضای غربی برای کنشگری زن دو تا الگو وجود داره. یه الگوی فمینیستیه که خیلی رو زبانها میاد، خیلی معروفه. یه الگوی دیگه الگوی سرمایه‌داری که ما خیلی نسبت به الگوی سرمایه‌داری غفلت می‌کنیم. الگوی سرمایه‌داری از کار مهمی که می‌کنه، درست الگوی نظام سرمایه‌داری می‌خواد از سرمایه او استفاده خودش رو بره، اما نظام سرمایه‌داری اول کاری که می‌کنه اینه که اول خود استفاده بکن بعدش بیا تو سیستم من. برای شما اولین کسی که از تبدیل مقاله علمی به علمی پژوهشی استفاده کنه کیه؟ خود استاده. ولی شما کمک می‌کنی به این بوروکراسی اداری با این مقاله نوشتنات. نظام سرمایه داری اول لذت سرمایه رو به خود شخص میچشونه، لذت سرمایه جنسی رو به خود خانوم میچشونه. میگه خانوم تو اگر از سرمایه جنسیت خرج بکنی، تو بعد جنسیت رو، جنسی دارم میگم نه جنسیتی ها، جنسی معادل سکس، بعد جنسیت رو خرج بکن سودش رو ببر. یه مقاله ای توی دارن نیورده بشت کنم یادم رفتیان، حالا شد میگرم که جستجو کنید راحت پیدا میشه. یکی از اساتید مشهد چند تا مقاله درباره شما میگه کلمه سرمایه جنسی مشهد، این سه تا کلمه رو جستجو کنید تو مثلا گوگل محقق بزنید، فکر کنم اولین دومین گزینه براتون میاره. موضوعش این است که نحوه، حالا نحوه استفاده از سرمایه جنسی توسط خانم های مشهدی، بعد رفته سراغ خانم های کارمند، خانم های کارگر، خانم های قشرهای مختلف مصاحبه عمیق کرده. اغلبشون گفتن آقا جون من ارتقا هم با سرمایه جنسی نه. خیلی هاشون بودن، نه همشون. یعنی من خلاص باید اشبه بیام تا رئیسم منو بالاتر برم، اصلا جا پیدا کنم. از کارکردهای مهم قانون حجاب تو این کشور که من با اون مناظره که با برهانی داشتم می‌خواستم بگم، اینقدر بحث شد یادم رفت اونجا بگم، از مهمترین کارکردهای قانون حجاب در کشور این است که نمیگذارد سرمایه دار سرمایه جنسی رو برای فروش کالا به کار بگیره. من خبر دارم اینا رو که دارم میگم، اینا که جو پخش نمیتونه بشه، خبر دارم میگم، تحلیل نمی کنم. تو برخی از شهرها به من گفته اند، طرف من طلبه برای من درد دل میکرد، شهرشم اسم نمیبرم بشه، گفت خواهر من 2 ماه داره میگرده دنبال کار، هر جا رفته به بهش گفتن شرط اول اینکه روسری تو برداری. توی کشور بی خیال قانون شدیم دیگه، تا روسری تو برنداری باید اینجا کار نمیدیم. قانون حجاب که کار کرداش این است که حمایت میکنه از زنی که بتونی روسریشو نگه داره. نظام سرمایه داری میگه آقا از سرمایه جنسی استفاده کن، انسانیتت مهم نیست. از کارکردهای حجاب این است که میگه آقا سرمایه جنسی مال خودشه، مال دیگری نیست، خودش باید تصمیم بگیره کجا خرجش کنه. این آقای آرش حیدری نمیدونم دیدون کلیپش یا نه، میگفت الان عصر بدنمندی زنانه، زنان میخوان نگذارن شما مردا بر او سیطره پیدا کنید با همین کشف حجابشون توی جریانه. آقا ما اتفاقا به خاطر اینکه مردها بر زنا سیطره پیدا نکنن میگیم حجاب رو، یعنی به خاطر حفظ بدنمندی زنان میگیم حجابو، چون این سرمایه‌اش مال خودشه، باید برای خودش خرج کنه نه برای دیگران، نه هر کسی تمتع از زن آزاد باشه. اینم بعد چهارمه که ناظر به بعد عفته، که شما در قبال الگوی کنشگری سرمایه داری برای زن داری یه الگوی دیگه میدی، میگی زن تو میتونی تو جامعه وارد شی کار بکنی، اما سرمایه جنسی تو خرج نکن، سرمایه جنسی مال خودت برای شرایط خودته، نصف خرج نکن، خودت رو به مثابه سرمایه جنسی نکن، ارزش های خودت رو جدی بگیر، نه تبدیل نکن خودت به سرمایه جنسی. اینم بعد چهارمی است که کار حجاب داره انجام میده. من جمع‌بندی کنم این فراز بحثمو که از این چهار زاویه که اهمیت پیدا کرد خیلی خلاصه بخوام بکنم. حجاب نماد مسلمانی شده و حافظ عفت در قبال انقلاب فرهنگی، انقلاب جنسی. حجاب مدل کنشگری خاص برای زن ایجاد میکنه، هم در مقابل فمینیست هم در مقابل نظام سرمایه داری. رو این حساب ببینید، من حالا اینا چهارتاش یه بار دیگه بنویسم. من گفتم از چهار زاویه حجاب معنایی پیدا کرده که 200 سال قبل 300 سال قبل نداشت. حجاب 300 سال قبل نماد چیزی نبود، یعنی 300 سال قبل شما تو اروپا هم میرفتی ایران هم میرفتی هر کی روسری داشت نمیگفتی این چیزه مسلمونه. الان یه خانم راهبه تو خیابون با لباس راهبگیش راه بره همگن یه احتمال مسلمونه ها، یه راهبه ها دیدید تو محل راهبگیشون کاملا مثل حجابی ما میپوشن، ولی الان این تو خیابون عادی راه بره افراد نشدن یعنی مسلمونه. نماد شده به خاطر عصر تصویر جهان. فمینیست زن رو مهم کرده، هرچی مرد به زن مهم میشه. ما در عصر برهنگی واقع شده ایم، حجاب نمیذاره عصر برهنگی پیشرفت بکنه. ما در ذیل نظام سرمایه‌داری واقع شده ایم، حجاب نمیگذاره زن خودشو به سرمایه جنسی تبدیل کنه. با این اوصاف از زاویه یک و سه که حجاب نماد مسلمانی شده و حافظ عفته، ما وظیفه داریم اینو نگه داریم. و از زاویه دو و چهار، یعنی حجاب در قبال فمینیسم، حجاب در قبال سرمایه‌داری، نه فقط وظیفه داریم بلکه ما میتونیم با حجاب حمله کنیم، ما میتونیم حجاب رو بذاریم افراد با حجاب وارد دین بشن. از مؤلفه‌های جالبه تقریبا تو آمارهای مختلف در آوردن اینو، تقریبا همه زنانی که مسلمان میشن بدون استثناء، اون تقریبا که من دارم میگم به خاطر اینکه هرچی من آماردم همین تقریبا از باب احتیاط علمی دارم میگم، یعنی بگنه بدون استثناء باید بگم، همشون محجبه میشن. خیلی عجیبه، طرف ممکنه مسلمان بشه نماز نخونه، اما زن مسلمان میشه و آمار اسلام که رو به رشته در زنان بیشتر از مردهاست. و یکی از مؤلفه‌ای که تو تحقیق تو آمریکا انجام شده، یکی از مؤلفه‌ای که زنان اسلام رو انتخاب کردن حجابه. آقا آدم به خاطر حجاب میره مسلمان میشه؟ چرا؟ چون اونا این چهار تا مؤلفه گفتم رو دارن تجربه میکنن تو زندگیشون، یعنی یه نکته هویتی، یه نکته عفتی، یه نکته کنشگری براش داره که این نکته ها میگه اگه من بخوام ببین الان فکر میکنین زنهایی که تو اروپا کنش محجبه میشن، محجبه معنی سنتی ما که بره پرده نشین و خونه نشینن میشن؟ نه اتفاقا همشون کنشگر اجتماعی هن. میونه یکی مهمترین دلالشونه که به لحاظ کنشگری میونه حجاب خیلی پتانسیل کنشگری براش داره. این نکتر علیت گفتم که برای حال آینده میخوایم چیکار کنیم، من میخوام این حرف استفاده کنم بگم اگه ما میخوایم ترویج حجاب کنیم بدونیم معنای حجاب چیه، و وقتی معنای حجاب رو دونستیم حالا تو ترویج حجاب، مبارزه با حجابی، مبارزه با حجابی، با معنای درستش بریم سراغش، نه با معنای سنتی که 200 سال قبل 500 سال قبل درد میخورد. من نمیخوام معنای سنتی رو زیر سوال ببرم. حجاب یه حکم فقهی شرعیه، منم آخوندم کلا دفاع کردم از این حکم، اما میخوام بگم بدونید امروز یه معانی دیگری پیدا کرده که به خاطر این معانی ما اینقدر دعوا داریم، به خاطر این معانی ما اینقدر اصرار داریم. خب من اینجا بعد دیگه وارد وضعیت حجاب در آینده میشم. پس ما سه فراز داشتیم، یکی در گذشته واقعا بوده، امروزه به این چهار دلیلی که گفتم خیلی مهم شده، حالا ما چیکار بکنیم در آینده با معضل بعد حجابی و بی حجابی چیکار کنیم؟ عرض من این است که اگه نگاه هویت، من نگاه هویت تمدنی برای شما گفتم، نگاه هویت تمدنی اینه، این چهار تا مؤلفه که من گفتم مؤلفه‌های هویتی تمدنیه، گفتم اگه نگاه هویتی تمدنی به حجاب داشتی میفهمی حجاب با 500 سال قبل عوض شد معناش. خب اگه عوض شده ما چیکار بکنیم؟ من سه عرصه رو مطرح کردم، از این سه عرصه ما میتونیم کار انجام بدیم. عرصه اول در افق فرهنگ و کنشگرانه، عرصه دوم افق ساختار هاست، عرصه سوم افق واقعیت عینی. این سگانه مبتنی بر یک بحث مبنایی توی حوزه علوم اجتماعی که اون بحثش مفصل نمیخوام توضیح بدم، یعنی میخوام این سگانه من پشتوانه معرفتی داره. در افق فرهنگ و کنشگران کار مهمی که باید بکنیم این است که معنای حجاب رو تو ذهن مخاطب درست کنیم. معنای حجاب الان غلط شده که الان توضیح خواهم داد، من فعلا تیتروار بگم بعد. توی افق ساختارها باید فهممون رو از قانون حجاب، قانونی که میخواد بره تو مجلس، قانونی که میخواد مصوب بشه، قانونی که میخواد اجرا بشه، فهمون رو عوض کنیم. متاسفانه قانون ما مشکل داره، مدل طراحی قانون ما مشکل داره که من اینو خواهم گفت. و تو افق واقعیت عینی باید نسبت حجاب با عفت به عنوان یه امر واقعی عینی رو جدی بگیریم، به مثابه که ببینید الان تو ذهن اغلب افراد حجاب مهمترین نسبتش نسبت سیاسیه. همینا تو اغلب شما هم کمی با این نسبت اومدید، یعنی خلاصه این بی‌حجابا دارن یه نهی به جمهوری اسلامی میگن. این خیلی دغدغه خیلی از ماست. اگر ما بتونیم این نسبت سیاسی هم تو ذهن اون هست هم تو ذهن ما، اگر میتونیم این نسبت ها رو ببریم تو افق نسبت خانوادگی و جایگاه خانواده رو بفهمه، اون وقت اصلا معناش هم برای خود و هم برای ما عوض بشه، نحوه پیاده کردنش هم عوض بشه، که اگر برسیم ان شاءالله این ستا رو میخوام امروز خدمت شما عرض کنم. تو افق فرهنگ و کنشگران دقت کنید، حجاب یه معنای مثبتی قبل انقلاب و حین انقلاب داشت، اوایل انقلاب، که متاسفانه به تدریج این معنای مثبت از ذهن افراد دور شده. یه معنای منفی قبل انقلاب داشت و یه معنای منفی دیگری بعد از انقلاب پیدا کرد که من باید اینا رو بگم، و من میخوام بگم در قبال این معانی که وجود داره ما چه معنایی رو باید بریم سراغش. ببینید تا حالا مهمترین معنایی که برای حجاب ارائه شده صیانته، حجاب به مثابه صیانت. این جمله شهید مطهری که واقعا کلی فکر شده روش، حجاب مسئولیت است نه محدودیت، انقدر ما گفتن دیگه حالمون به هم خوره. ولی یه معنایی داره تقریبا هنوز که هنوزه جبهه انقلابیون، جبهه مسلمون ها وقتی بخواد بره سراغ حجاب، مهمترین معنایی که میگه این معنایی که شهید مطهری 50 سال یعنی قبل از انقلاب این معنا رو ایجاد کرد. ببینید از کارهایی که توسط رژیم شاه انجام میشد درباره معنای حجاب این بود که حجاب محدودیت است، حجاب دست و پاگیری است، حجاب مزاحمت است. آیه مطهری یک کتاب نوشت، تو کتابش اینو جا انداخت، حجاب مسئولیت است نه محدودیت. همه میدونید این یعنی چی دیگه، نیاز به توضیح دادن من نداره چون میدونید دیگه بیشتر توضیح نمیدم. اما ما فعلا فقط داریم با این میریم. الان توی بنرهایی که میزنن، اون عکسی که میزنن، یه چراغیه، یه دوتا چراغ دیدید دیگه، دوتا چراغ یکی شیشه نداره، اون معنای حجاب مسئولیت است نه محدودیت. گوهر در صدف معنای حجاب نه مسئولیت است نه محدودیت. برخی معانی خوبه، برخی معانیش خوب نیست. دختر آیت الله خلخالی از ضد انقلابای معروفه، جستجو کنید تو اینترنت، سالهاست رفته خارج، کلی هم علیه، من 15 سال قبل اینا رو ازش میخوندم، کلی هم علیه اسلام حرف میزنه. اونجا از جایی بود که من فهمیدم که آقا جون ما باید روی معنای کار کنیم. گفت بود هی ما رو میگن گوهر در صدف، هی میخوان ما رو بزنن پس توی خونه نیاییم بیرون. اما یه بار من یه جمله دیدم خوشم اومد، یه آدم ضد انقلاب داره میگه، آدمی که باباش چیز بوده این برگشته، یه جمله دیدم خوشم اومد، نوشته بود خواهنم حجاب تو کوبنده تر از خون من است. ما هم آدم شدیم. این همونیست که من میخوام بنام سراغش، یعنی یه معنایی که یه خانمی که ضد انقلاب شده میگه اگه حجاب اینجوری من گفتی من ازش خوشم میاد. حالا میخوام برم بگم آی چه معنی بیشتر داریم. صیانت تو افق فردی خوبه، کارکردش مفهوم فردیه. شهیدتری زمانی کتابو نوشت که ما انقلاب نکردیم، حکومت دستمون نبود. آقا شهیدتری خیلی بحثو برد جلو. من نمیخوام شهیدتری رو مذمت کنم، تو زمان شهیدتری فوق العاده همین معنا رو آوردن، مهم بود. نقطه مقابل این نگاهی که متدینین ترویج میکردن، حجاب پرده نشینی بود، حجاب خانه نشینی بود. شهیدتری در مقابل مفهوم خانه نشینی و پرده نشینی گفت زن میتونه تو جامعه باشه و حجاب داشته باشه. اتفاقا دقت کنید این نکته شهیدتری تو خود ذات مفهوم حجاب نهفته است. حجاب برای کجا مطرحه؟ تو خونه یا بیرون خونه؟ بیرون خونه. یعنی حجاب میگه زن بیاد بیرون. اصلا اگه زن بیرون نمیومد که حجاب مطرح نمیشد. برای خود معنای حجاب این بود که زن بیاد بیرون اما به نحو خاص. خب حالا این معنایی بود که شهیدتری به لحاظ علمی ایجاد کرد. غیر از این معنای علمی یه معانی رو بستر اجتماعی تولید کرد. اون معنی بستر اجتماعی چی بود؟ قبل انقلاب معنایی که حجاب پیدا کرد تقریبا یکی دو سال قبل انقلاب معنای مبارز و انقلابی بودن بود. انقدر این معنا قوی و پررنگ بود که سازمان مجاهدین خلق هنوز که هنوزه با همین با حجاب می‌گردن. من سازمان مجاهدین خلق قبول ندارم، ولی ببینید یه افرادی که ادعای مبارز و انقلابی و ایناش خیلی چیز می‌کنن. با این شروع کردن حالا ولکارش نیست، خودش افتاده کمپین بی حجابی رو میندازه. خود مریم رضوی اما با روسری میاد. چرا؟ چون با هویتش گره خورده بود از اول چیز. اینا با این هویت قیافه نظامی خاص میومدن، نمیتونه برداره، دوچار پارادوکس شده. اما اینو میخوام بگم معنای مبارز انقلابی. برای همین خیلی زنای بی حجاب توی راه به مایا چادر میزدن میومدن. چیز معنای انقلابی داشت، معنای خیلی مستعد بود، معنای کنشگری داشت. افراد با اشتیاق میرفتن چادر میپوشیدن. اول انقلاب، قبل انقلاب، دانشگاه تهران پر شده از دختره چادری، مرکز علمی چادری. چرا؟ چون معنای مبارز انقلابی براش تبادر داشت. معنایی که همون موقع بود طرفدار نظام اسلامی، هم قبل انقلاب بود، ما شاه نمیخوایم، ما نظام اسلامی میخوایم. این معنا اوایل انقلاب هم خیلی با بار مثبت بود. به تدریج با برخی جریانات که تو کشور رخ داد، یه معانی منفی که قبل از انقلاب داشتیم که مرتب رژیم شاه این معنا رو پمپاژ میکرد، میگفت حجاب یعنی عقب مونده بودن، حجاب متحجر بودن، خشک مقدس بودن، اینا رو بود. متاسفانه ما خیلی جا این معنا رو ادامه دادیم. معروفه دیگه تو فیلم‌های سینمایی هنوز گنوزه، حالا حتی خیلی کمتر شده، ولی همچنان تا سالها یه خانم چادری، خانمی که اموله، یه خانمی که خیلی با فرهنگ و با کلاس علل قاعده باید مانتویی باشه، دید دیگه این معنا داره منتقل میکنه. معنای متحجر که میگن بعد انقلاب ما متاسفانه معنا رو ادامه دادیم خیلی ها. ما نه که نظام ها، ما یعنی جامعه ما با کلیتش، یعنی همچنان معنا باقی مونده. چند تا معنای جدید بعد انقلاب زاده شد در ذهن ها، کسی نگفت اما عملا شد. حجاب ابزاری برای پیموندن پلکان قدرت. خیلی وقت طرف چادریه میومد توی پست میگرفت، موقعیت میگرفت، با حجابش میومد جایگاه میگرفت. حجاب یک معانی که مخصوصا توی این جریان همین یک سال اخیر خیلی پررنگ بود، حجاب یعنی مدافع وضع موجود، یعنی مدافع رژیم آخوندی فلان ویسا. این معنا به معنی منفی شد. اون میگفت نظام اسلامی معنی مثبت داشت، اینجا میشه رژیم مدافع رژیم فلان فلان شده چنین و چنان. این معانی منفی است که چرا چادری و کتک میزنند؟ اونی که داره چادری و کتک میزنه مسئلهش عفته؟ نه، اونی که داره کتک میزنه میگه این نماد مدافع رژیم منحوس آخونده. مثلا منظور برسونم دیگه، یعنی اینا معانی است که تو ذهن مردم هست، ما باید با این معانی کار کنیم. تا وقتی این معنا از حجاب هست، در این حال الان شما تو بازار تهران یه دوگانه مدافع رژیم حافظ عفت داریم. یعنی شما خانم چادری تو بازار میره با دو تا برخورد مواجه میشه، یکی مدافع رژیم بهش بد میگن، یکی خیلی عفیفه، خیلی جرأت داره، خیلی مرده خانم، ولی خیلی مرده. من خانم خودم یه بار تو همین میدون پونک یه فروشگاه معروفی داره بزرگ اسمش دارم رفت اونجا رفته بود، البته نه الان، 5 سال قبل. بعد گفتش که توی مغازه که وارد شدم، گفت خیلی، گفت اغلب این خانم چادری معلومه دیگه، گفت اغلب فروشنده ها خوب منو تحویل میگرفتن، خیلی احترام و اینها. بعد گفت من رفتم لباس پرو کنم، 5 تا لباس همی رفتم پرو کردم، اومدم پرو کردم اومدم، یه دختر خیلی بد حجاب وارد شد، گفتش که چیزه من میخوام لباس، مثلا لباس بگیرم، اتاق پرو داری؟ گفت ندارم. حالا خانم گفت 5 بار رفتم اتاق پرو اومدم. گفت برای این چیه؟ گفت اون برای شما نیست. یعنی چه؟ گفت یه دعواش کرد و اینم داد کشته و اون دکتره رفت بیرون. گفت تیپ فروشنده رو اصلا تیپی نبود که شما فکر کنیم مثلا حزب الله یه مذهبی نازا، نه تیپش از جنس همون تیپ اونا بود. بعد برگشت به خانم، خانم چی شد؟ گفت به خانم من برگشتید گفتید که من تکلیف خودم با شما میدونم چیه، اما تکلیفمو با این نمیدونم چیه. این معلوم نیست بخواد بره تو اتاق چیکار بکنه، بخواد بره آرایشو درست کنه، میخواد بره کسافتکاری بکنه، من نمیدونم چیکار خواب بکنه. ببینید تو همین وضعیت ولنگار هنوز معنای حافظ عفت حریم داشتن توی مغازه‌داری که تیپش خیلی تیپ غربی هم بوده، این هنوز وجود داره. در این حال تیپ الان تیپ مدافع رژیم هست، برای همین این خانمای چادری میرن تو مغازه نمیدونن تکلیفشون چیه، کتک میخورن یا تشویق میشن. چون ما بعضی خانی که تو رفتی دختره من یکی بهش شکلات میده یکیشو پوش میده. حالا خب حالا ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید این معنا رو تو جامعه درست کنیم. درست کردن جامعه رو فکر نکنید فقط کار صدا و سیما و تلویزیون و ایناست، تک تک ما هست. اول بفهمیم معنا رو و تو گفتگوهامون، تو حرفامون، توی روابطمون جای مختلف این معنا رو پررنگ کنیم. معنایی که به نظر من قابل دفاعه و خیلی هم پتانسیل داره و الان من میگم چقدر این پتانسیل داره، آقا ما باید حجاب کنیم کنشگری زن. به اون چهار دلیل من گفتم چرا الان حجاب شده عامل کنشگری. ببینید این معناست که تمدن غرب ازش نگرانه، مخصوصا الان بعد انقلاب. قبل انقلاب یه دلیل داشتن، میخواستن انقلاب فرهنگ برهنگی را بیندازن، میخواستن نظام سرمایه‌داری را مستقر کنن. الان مسئلهشون چیز دیگری است. مسئلهشون این است که حجاب پدیده زنانه است. زن میگه من زنم و اومدم تو جامعه. فمینیست زن رو به مثابه مرد میاره تو جامعه. از حیث شعارهای فمینیستی حجاب داشتن یک گام جلوتر از شعار فمینیستیه، چون شعار فمینیستی میگه تو زنی بیا تو جامعه، اما چجوری میای تو جامعه؟ مدل مردها. برای همین خانومهای فمینیست غالبا خیلی بدن نما نمیان توی جامعه. اونه که کار فمینیستی میکنن این ادبیات فمینیستی دارن، مثلا خانوم کی هست که سول نوبل برد، خانوم شیرنبادی، این تیپ های فمینیست ما و تیپ های فمینیست اروپایی نگاه کنید عموما پوشیدن، فقط رو سری ندارند. تیپ های مردانه میزنن، این خانم مریم باباخانی بود، اینا تیپ های فمینیستن. تو ریاضیات من میدرخشم، توی اقتصاد میدرخشم، تو فلانجا میدرخشم، حتی موهاش هم خیلی وقتا مردانه میزنه. تو زنی یا مردی؟ خلاصه من کجا فهمی تو زنی؟ حجاب حالا این هم زنانه است هم جامعه. فرق میکنه با نظام نگاه سرمایه‌داری. نگاه سرمایه‌داری میگه نه زنا زنن، با جلوه‌گری زنانه میان، با تبرج زنانه میان، اما انسانیتشون شده جنسیت. افق نگاه های چی رو میخرن؟ نگاه های جنسی رو میخرن. نمیتونه کنشگر اجتماعی خوبی باشه. برای همین گفتم ببینید کنشگرهای اجتماعی مهم زن عموما پوشیدن. حالا زنه میخواد کنشگر اجتماعی باشه بعد سکسی بیاد؟ ببین هم میگه تو کنشگری بکن، هم عفت رو نگه دار، انسانیت رو حفظ کن. این الگو خطرناکه برای غرب، باید نابود بشه و ما روی الگو کار نمی کنیم. بگیم آقا تو یه زن بیا وسط میدان، اما زنانه بیا، زنانه هم بیا اتفاقا، اما زنانه انسانی نه زنانه شهوانی. برای همین است که من گفتم با حجاب ما میتونیم تمدن جدید رو در عرصه جایگاه زن به چالش بکشیم. اگه اون وقت تو این افق کنشگری اگه ما ترویج کنیم، مسئله امر معروف اونم حل بشه. چون کنشگری مبتنی بر احساس مسئولیته. کی کنشگره؟ کسی که شخصیت برای خودش قائله، کسی که احساس وظیفه میکنه. تو امر معروف دقت کنید، ما مرتب امر معروف رو که به نظرم مهمترین راهکار گسترش افق تو افق فرهنگیه، ما فعلا تو افق فرهنگی داریم که فرهنگ و کنشگران، غالبا امر معروف رو الان آمار گرفتن، آمارش موجوده که از خانوما سوال کردن شما مثلا با امر معروف تعلق تو اینجا موافقید؟ بالا 70% گفتن نه. چرا؟ چرا امر معروف چی میفهمه؟ فحش و بد و بیراه و تندی و عصبانیت و چیز. آقا ما میگیم حجاب بالا بردن ارزش زنه، میگیم یا نمیگیم؟ معنای حجاب این میدونیم که کنشگری زن یعنی بالا بره ارزشش. آقا میتونی با توهین کردن ارزشش ببری بالا؟ امر معروف که توهین باشه توش، نقیزش، شو با نقیز میتونی چیزی حاصل کنی؟ اقتضای امر معروف تو بحث حجاب احترامه. اینکه خود مقام معظم بارها میگه آقا تذکر لسانی مؤدبانه محترمانه، بگو برد شو، بحث نکن، دعوا نکن. یعنی ما اگه امر به معروف بکنیم، ما خلاصا امر به منکر میکنیم. یه معنای منفی تو ذهنشه، میگیم این معنای منفی تحمیل آقایون به خانوم ها رو بس کن سرت، من نمیخوام تحمیل بکنی بهم. برای همین متاسفانه تو کشور ما بی‌حجابی شده کنشگری. تو جنین محسامی بی‌حجابی شده، یه بخواد کنشگر باشه، من هستم بی‌حجاب میشد. خب ما برگردیم تو معنی درستش. خب اینم که گفتم، این به لحاظ افق فرهنگی، این کلیت دیدگاه من. این اسلاید قبلی رو تو اون سخنرانی گفتم دانشگاه امام صادق که من 3-4 جلسه داشتم، همه بحثم داشتم اینو توضیح میدادم که ما معنای حجاب رو درست بفهمیم، 4 تا معنا رو، و بعد چجوری پیادهش کنیم، چجوری تو فاز معروف ببریم، چجوری فاز به خود شخص. ببینید شما به خانومه بگی که چون مردا چنین و چنان میشن تو حجاب کن، خیلی روش غلطیه. چون تو شخصیت داری، چون تو نمیخوای اینجور نگات کنن، نه که چون مرد تعریف میشن، چون تو نمیخوای ابزار نگات کنن، چون تو خیلی انسانی، با این ادبیات باید بریم سراغش، معنا رو براش زنده کنیم. این افق فرهنگی بود. من به نظرم این تیکش تو فضای کلاس های درس خیلی پتانسیل داره بحث کردنش. تو افق قانونگذاری من یه مقدمات مفصلی اینجا نوشتم. وقتمون چقدر مونده؟
یه رو
که بیشتر مونده. ولی اینو میخوام من با سرعت میگم، و اگه نرسیدیم حالا طلبتون بمونه، چون میخوام به بحثای بعدی برسم. اسلایدهای من اینجا خیلی زیاده. ببینید من مقدماتی درباره مسئله حجاب و ماهیت قانونگذاری نوشتم. بعدش گفتم دو تا رویکرد هست در خصوص معیار و مبنای قانونگذاری در جامعه. بعدم رفتم سراغ حکم حجاب. توی اینجا این بحثی که من مطرح کردم، حالا هر مقدارشو برسیم مطرح میکنم. ما باید مسئله قانون متاسفانه تو کشور ما دچار مشکلات جدیه. فهم قانون، یعنی خود مجلس شورای اسلامی ما خیلی هاشون نمیدونن قانون چیه، قانون برای دوره مدرن، و هم قانون نمیدونن چیه، هم میدان بازی که توش میخوان قانون گذاری کنن نمیدونن چیه. برای همین من یه چند تا بحث اینجا گفتم، حالا ایناشو میگم. اون دوتا روی کرده کلان در واقع تقابل لیبرالیسم و اسلامه، اونو نمیگم ولو که تو بحث قانون گذاری خیلی موثره. بعد میرم سراغ حجاب. ببینید از مقالاتی که خیلی رایجه، اینو اولین بار حالا تو کشور ما به عنوان تو تریبونای رسمی این آقای ظاهری مطرح کرد، منم همون موقع بلافاصله یادداشتی در پاسخش نوشتم. متاسفانه من تو فضای متدینین، تو فضای دغدغه‌مندا مکرر اینا سرشون کلاه رفته. ببینید ما این مقالاتی داریم، تو مقالاتی که مقالات سوال مرکب. مقالات سوال مرکب چیه؟ یا به تعبیر قدما میگن جمع مسائل تحت مسئله واحده. اینه که من به جای ببین مثلا این مقالاته، آقا چرا آقای احمد اینجا تو انتخابات تقلب کرد؟ چرا تقلب کرد؟ بگید. خیر کشور رو میخواست، به خاطر که خیر کشور رو میخواست. بعدید آقا اول اثبات کن تقلب کرد، بعد بگو چرا تقلب کرد. ببین وقتی ارتدا بسته که بشه میگم چرا تقلب کرد، شو بیا بهترین پاسخو بگو. بگو به خاطر که خیر مردم رو میخواست. باز باختی. باید اول بگی، اول بگو آیا تقلب کرد. اگر آیا پاسخش مثبت بود میتونیم بریم سراغ چرا، اما اگه آیاش منفی بود، این مقالطه سوال مرکب. تو بحث حجاب ما به شدت مرتکب مقالطه سوال. آقا شما موافق حجاب اجباری هستی یا مخالف حجاب اجباری؟ هیچ کدوم. سوال غلطه. من تو همون سخنرانیم گفتم آقا من مدافع قانون حجابم و مخالف حجاب اجباری. آقا اصلا کلمه اجباری یعنی باختن. آقا شما موافق کرمند ایمنی اجباری هستید؟ آقا شما موافق مثلا حضور غیاب اجباری هستید؟ موافق ثبت نام اجباری هستید؟ آقا اجباری بار منفی داره. هر قانون رو میتونی بگی خود قانون هم جدید قانونش اجباری دیگه. هر قانون با کلمه اجباری زیر سوال ببر. اصلا وقتی شما با کلمه اجباری بگی موافقم یا مخالفم باختی. من همونجا یه یادداشت نوشتم، قانون حجاب قانونی، حجاب قانونی یا حجاب اجباری. آقا ما از قانون دفاع میکنیم، از اجبار دفاع نمیکنیم. آقا هر قانون اجبار داره، میدونم هر قانون اجبار داره، اما وقتی تو میگی اجباری از اول گاردتو بستی. ببینیم آیا قانون شدنش خوبه یا بده. شما میتونه بگی خلاصه شد اجبار، بده کلا قانون نداشته باشیم. این مقالطه سوال مرکب معلوم شد دیگه. آیا حجاب مخالف آزادی نیست؟ این یه پیش‌فرض داره، آزادی بر هر چیز مقدمه. این پیشفرض رو به چالش کشید. این خود چالشش یه جلسه مفصله، من یه جلسه مفصله جای دیگه گفتم تفصیلشو، اینجا لینکشو گذاشتم خواستید برید ببینید. من یه دوره شروع کردم با دخترای فامیلمون بحث حجاب مطرح کردن. شروع بحثم این بود که به نظر شما چقدر آزادی داشته باشیم؟ میگفتش که تا حدی که به آزادی دیگران لطمه زده نشه. گفتم چرا اینقدر محدود؟ من میخوام کلا آزاد باشم. گفتم نمیشه که من راستش از موضوع آزادی وایسادم که بگم اون آزادی که تو ذهن تو چه مؤلفه‌ای داره. بیا روش تأمل کن. اگه تأمل کنی ببینی حجاب کمک کننده آزادیه. فقط یه مثال ساده میگم، بحثش مفصله. ببینید شما وقتی میخواید آزادی رو باز کنید، حتما قبلش باید هدف رو معلوم کنید. بدون هدف آزادی کلاه گذاشتن سر مردمه. ساده بگم به شما، آقا اگه هدف من اومدن به سمت جلو باشه، میز کمک کننده منه یا مانع من؟ مانع. من بخوام آزاد باشم باید این میز رو بزنم کنار. اما اگه هدف من سخنرانی باشه، این میزه کمک کننده منه یا مانع من؟ داره کمک میکنه. اینا رو گذاشتم روش میکروفون. آقا همین یه چیزه، مانع آزادی یا کمک کننده آزادی؟ بعد این هدف تو چیه؟ چیکار میخوای بکنی؟ برای تو از آزادی شروع کنی باختی. این چجوری میشه از آزادی رو برگردون؟ من یه مقاله، یه سخنرانی بود، تبدیل مقاله شده، لینکش اونجا گذاشتم، خواستی دوستان مراجعه کنی. طرح درست مسئله اینه. حجاب تو اسلام مطرح شده، قبلا هم گفتم ضروری دینه. آیا این که تو اسلام مطرح شده باید تبدیل به قانون رسمی کشور بشه یا نه فقط تو اسلام باشه، ما تو قانون واردش نکنیم؟ این سوال سوال معقوله. من که میخوام این سوال رو پاسخ بدم، فقط یه نکته نوشتم دقت کنید. تو این سوال مخالف شما ممکنه قبول داشته باشه، این چیزی که الان خیلی دارن پررنگش میکنن، میگن اغلب مردم حجاب رو قبول دارن، آمارهایی که میگن حجاب رو ما قبول داریم بالای 60%، ولی اغلب مردم مخالف اجباری شدن حجاب. معلومه شما سوال کردی آیا با حجاب اجباری موافقی؟ معلومه اغلب میگن نه. چه سوال شما داره جهتگیریشو میگه. میگن پس ما میدونیم اغلب مردم تو کشور ما حجاب رو قبول دارن، یعنی با هر آماری تو هر جا نگاه کنید به لحاظ قبول داشتن اکثریتند. اما بحث در این است که حالا اینکه قبول دارن به قانون کشوری تبدیل بشه یا نه. من گفتم دو جور بحث کردم تو اینجا. یک چیزی هم چوش اینا رو میگم که به درد کلاس درسی میخوره. یه بار شما میخوای منطقی بحث کنی، یه بار طرف شما منطقی نیست، میخوای یه چیزی بهش بگی که دهنش بسته بشه. خیلی از این مخاطبین ما قهر زدن، یه حرف غربی بذار، اون که غربیا اینجوریان، تو که غرب رو قبول داری تموم. این تیکه غربیش. آقا کسی که فقط غرب رو قبول داره، من برای اون اول میگم آقا تو غرب برای نحوه پوشش انسان‌ها قانون دارن، چرا ما نداشته باشیم؟ تو غرب برای نحوه پوشش انسان‌ها قانون دارن. اگه خواستید مراجعه کنید، سه تا کلمه من اینجا نوشتم، این سه تا کلمه رو تو اینترنت جستجو کنید. البته انگلیسی هم جستجو کنید، فارسی جستجو کنید، خیلی مختصره. سجینگ، حالا دیدم تلفظش درست میام یا نه، این افتاده بودن لباسه. یه مدل شلواریه میپوشن، الان تو ایران نمیدونم باب شده، پایین میفته، خیلی از کمر میفته پایین، بدجوری میفته. این تو خود غرب کلی دعوای قانونی داره، ممنوع است یا ممنوع نیست. یکی دیگه است ول تایل، که میشه دوم نهنگ، معذرت بخوام اینا رو میگم، تو اینترنت هست. حالا مدل خاص شورت زنانه است که برخی زنا تو پوششون اینو نمایان میکنند. کلی دعوا شده این مجازاتش کنیم، چیکارش کنیم، انواع قوانین داره روش. یکی دیگه اش که خیلی شیوع داره درس کده، چون درس کد فقط تو آمریکا جستجوش کن، بقیه کشورها رو ولش کن، ببین چقدر قانون درس کد آین میگن، ترجمه میشه آیین نامه یه لباس. ساده ترین چیزی که تو دانشگاهتون میتونید عمل کنید، استاندارد جهانی داره، راحت میتونید دهن همه دانشجو رو بدید. بخش ایجاد که بلاز قرض زدگی درس کده. اغلب کشورهای جهان دانشگاهشون درس کد دارن، میگن لباس دختر اینه، لباس پسر اینه. دانشجو خلاف این باشه انضباطی داره، کمیته انضباطی داره و اخراج داره تو کل جهان. آقا درس کد دارم هم داشته باشید، تو دانشگاه آزاد درس کد داشته باشید، اصلا بنویسید. آقا وقت این هم نگه درس کدشون اینه، 5-6 تا درس کد کش در بیا، دانشگاه مختلف هر کدوم یه درس کد دارن. چون نیازی حتما درس کد دانشگاه لندن رو داشته باشید، درس کد دانشگاه آکسفورد رو بگید، درس کد اون یکی بگی. ببین درس کد داریم آقا، قانونه. این میخوام چیز آقا غربی هست دیگه. آه درس کد
استاد ببخشید
آن شما سوالتون ببخشید سوال داشتید من بله ببخشید
آقا همین یه درس گرفت میگه اگه دانشجوی سوال کنم بذارید بیادش بره اما الان ثقل بحث ما در کلاس و بحثای حجاب بحثی گشت ارشاده نه بحث خود حجاب طرف حجاب رو قبول داره
نه گشت ارشاد قانونه ببینید دوتا گشت ارشاد الان پاسخ میدم گشت ارشاد چیز بدی بود تموم من خودم از کسایی هم که سالها دارم در باره حجاب بحث میکنم سالهاست نه امسال اخیر سالهاست میکنم آقا گشت ارشاد رو جمعش کنید اما الان دعوا سر این است که قانون باشد و قانون چجوری اجرا شود این دوتاست که من میخوام بگم دوباره الان میرم سراغش که این چون اجرای ما به شدت غلط گشت ارشادیه نمیتونیم قانون رو درست توجیه کنیم
کلمه اجبار رو میخواستم بگم که از کجا در اومد
بله.
و کجا روش تمرکز میکنن این بحثه وگرنه خیلی هم دوست دارن که حجاب داشته باشن مشکلی هم تو حجاب ندارن اما چون که این مسئله گشت ارشاد هست و کلمه رو روی اجبار تکیه میکنم اونم بازر باشن
میرسم به حالا به این میرسم اتفاقا ببینید نکته من این است که
سوال بعدی بود
خب بخواد دیگه قصه پرسوال که دیگه مونده بمونه دیگه قصه پرسو پاسخو اگر رگول داشته چون وقتمون محدود ببخشید و شرمنده چون یه جلسه بعد از اون کامل پرسو پاسخه الان میخوام من برسونم عذرخواهی میکنم و بی ادبی شد ببخشید ببینید تو کشورها قانون ایجابی دارن میگن این پوششت اینجوری اون یکی پوششت اونجوری ایجابی قانون سلبی دارن خود قانون گذاشتن برای ممنوعیت حجاب نشون میده که بحث پوشش رو میشه تو قانون برد دقت کردید؟ وقتی فرانسه و خیلی کشورها قانون منع حجاب دارن پس برای پوشش میشود قانون گذاره میگن آقا پوشش هیچ جا قانون نداره اتفاقا پوشش همه جا قانون داره یه دسته قانونی که اول نوشتم همه جا پره یه دسته قانونی که خیلی تابلوه خلاف آزادیه خلاف چیزه یعنی ما ادعامون لیبرالیست نیست حالا ما که ادامه لیبرالیست نیست ما که از اول نگفتیم آزادی مداره همه چیزه اما اون که میگه آزادی مداره همه چیزه چرا ممنوع میکنه ببین خواهیم همین که ممنوع کرد پس میشه قانون گذاشت اما ثمرش این است که این بحثی که من میخوام بکنم خواهیم بلاز غرب زدگیش مثل این غرب زده تموم دهنشون بسته اما حالا من خواهیم بحث قانونی بکنم خودم بفهم قانون حجاب چجور قانونی باید باشه چون ما این قانون رو درست نفهمیدیم اشکالی که برادر بزرگوارمون گفتن مطرحه یعنی قانون رو بد فهمیدیم بعدم اجرا میکنیم اجرای فقط مشکل نداره مشکل اصلی تو فهم غلطه یعنی یه جور قانون رو توضیح دادیم که خروجیش شده گشت ارشاد اگه قانون از اول درست جا مینداختیم این مشکلات بعدی رو پیش نمی آورد که من میخوام مقدار معنا رو توضیح بدم ببینید حالا اینا رو من دیگه صرف نظر کنم ما قانون حقیقی داریم قانون اعتباری داریم که محل بحث ما قانون اعتباری است یعنی ما قانون میگذاریم قانون حقیقی مثلا روابط واقعی اشیا آب دست در درجه میجوشد ما فعلا با اونا کار نداریم قانون اعتباری رو بگیم چه قانون اعتباری ان حالا من اعتبار مورد رو حذف میکنم چون وقت گرفته میشه ببینید مدل وضع قانون اینجوریه اساسا جایی که یک یا چند چیز زمینه ساز رسیدن یا جلوگیری فرق نمیکنه یه چیزی زمینه ساز میشه که یه وضع مطلوبی برسیم یا جلوی رسیدن به وضع مطلوب میگیره یه دونه چیز یا چند چیز وقتی اینجوری شد میشه گفت این را باید بکنید یا این را نباید بکنید مدل قانون گذاری اینه شما یه وضعیت هایی دارید یه وضع مطلوبی دارید این وضعیت های نسبتی به وضع مطلوب دارن یا میارنش یا جلوشو میگیرند شما قانون میگه که اینو بیار حتما یا اینو حتما نیار این مدل کلی قانون گذاریه اگر هم میخواییم یه قانون نقد کنیم از این سه زاویه میشه نقد کرد سه زاویه چیه؟ ببینید یا میگه آقا وضع مطلوب تو وضع مطلوب نیست این چه قانونی گذاشتی؟ ما نمیخواییم اصلا اینجوری باشیم یا این که میگه آقا این واقعا اونو به اونجا نمیرسه شما میخواییم مردم با عفیف باشن قانون حجاب مردم عفیف نمی کنه مثلا اونو اشکال میکنن یا این که میگه که آقا جون این به این میرسونه اما یه عالم عوارض داره اینجا میرسونه 10 تا مشکلات هم ایجاد میکنه ببینید اساسا مدل قانونگذاری الهی هم همینه چه برسه ماها قرآن ببینید سه مدل که میخواد نقد قانون من دارم آیه گذاشتم میخواد بگه یه چیز بده میگه آقا شما این که طلب میکنید اصلا تکرهو شاین و خیر لکم شما فکر کنید بدت میاد خوبه برات اگه والله یعلم و اصلا توه بو شاین و شر لکم فکر کنید خوبه بده برات
هدفی داری، اشتباه داری میکنی، خدا میدونه اون برات بهتره. یه مدله. مدل دیگه این که لا یحسبن الذین یبخلون ما آتاهم الله من فضله و خیر لهم، اینه که بخل میبردن فکر نکنن این کارشون منفعت براشون میاد. از همون منظر منفعت تو اگه انفاق کنی بیشتر منفعت میاد. این زمینه اون هست یا نه؟ رابطه مقدم و نتیجه. بعضی وقتا میگه عوارض داره که غفلت از اون عوارض، این عوارض، این دست سوم خیلی مهمه. ما خیلی تو ادبیاتون از خیلی غفلت میکنیم. قرآن خیلی کتابه، ولی قرآن واقعا مال خود خداست. ببینید از ماها بپرسن آقا شراب چرا حرامه، چی میگیم؟ غالبا میگیم آقا شراب این عوارض و اینو 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 داره. ها همیشه اینجوری میگیم دیگه. قمار چرا بعد حرامه؟ اینو 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 داره. خدا اینجوری نمیگه. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما منافع للناس فیهما اثم کبیر و منافع للناس. شراب، قمار یه بدی مهمی داره، یه عالمه منفعت داره، اما و اثمهما اکبر من نفعهما. سرجم که بریزیم رو هم دیگه، این یه بدیه خیلی ضرر داره در قبال اون 20 تا خوبی. آقا این مدل تو ذهن شما بودن فرد مقاله پزشکی خوندی که فواید شراب، تعجب نمی کنی؟ آره فواید داره. خود گفته منافع للناس. ما به خاطر اینکه منافع داره نمیگیم باشه، سرجمش مهمه. معلوم شو چجوریه؟ عمده قوانین اینجوری هم. یعنی هر قانونی بذاری 5 تا خوبی داره 10 تا بدی، 10 تا خوبی داره 5 تا بدی. سرجمش خوبه یا بده تعداد مهم نیست. اتفاقا تو اینجا نگاه کنید، بدی رو یه دونه میگه، مفرد گفته، خوبی ها رو جمع آورده، اسم منافع. یعنی 10 تا منفعت داره یه دونه خوبی، اما یه دونه بدی ببخشید، یه دونه بدی انقدر زیاده تحت و شام میده اون 10 تا خوبی رو. برای همین اگر شما میخوای بگی قانونی خوبه یا بده، صرف به این که بگی قانون بد، از مغالطاتی که مکرر تو مجلس ما و تو مجلس های جهان و تو کشور ما میشه اینه، میخوان یه قانون رد کنن بدیاشو میگن. هر عاقلی میفهمه قانونی که خوبه خوبه محض باشه تقریبا نداریم، تقریبا نداریم. آقا راستگویی خوبه توی نجات جان مسلم مظلوم، مثالشو میدونید دیگه، برای نجات جان که میخوان بکشنش اینجا دروغ بگو. هر قانونی توی وضعیتی میتونه بد بشه بخاطر یه مسئله بیرونی، اما شما مهم این است که سرجمش چیه. برای این وقتی میخواد یه قانون نقدش کنی، صرف برای همین با این روش راحت توی سر مردم کلا بذارید. چیکار کنید؟ هر قانونی دادن دستتون، خوشتون اومد خوبیاشو بگید، بدتون اومد بدیاشو بگید. سر مردم کلا گذاشتن عاقل این است که بگه این خوبیا رو داره، این بدیا رو داره، سرجمش چی میشه. خب
شما بذارش، من باید سوال رو بپرسم.
خواهش میکنم.
معنافعی که شما فهمید، این بحث شما کاملا منطقی و درسته، کسی اصلا درش مناقشه ای نداره، ولی معنافعی که جمع هست در نقطه مقابل اسم که مفرد هست نیست، اسم یعنی گناه.
بله.
معنافعی این منافع. بله. در نقطه مقابلش معشاره. اگه کسی پرسید ما چی بود چی کنیم؟ از این بمبست
بریم بیرون. ببین حالا الان میشه مناقشه تو این آیه و بحث کردنش. میدونم میخوام، میدونم الان میتونم بحث کنم، بحثم میدونم ادامه پیدا میکنه. من خواهم صورت مسئله معلوم باشه، خود قرآن این دوتا رو با هم گفت یا نه؟
درسته.
همین که برای بحث من کافیه. میدونم اتفاق خود این که اسم و ثواب نیاورد، مزار و منافع نیاورد، کلی نکته تفسیری داره. میدونم خود این کلی نکته تفسیری داره، یعنی خود این که در مقابل اسم ثواب نیاورد، در مقابل منافع مزار نیاورد، به خاطر که زوایای مختلف رو باز کنه، بگه خیلی از منفعت ها جنسشون جنس های چیز نیست، خوبی اخلاقی نیست، شما به خاطر منفعتاش دنبالش داری میری، نه به خاطر ابعاد اخلاقی. یکی از نکاتش این میزونه باشه. خب حالا نکته دومی که ما باید اصطلاحی برم جلو، بحث قانون حقوقیه. ببینید صرف این که خدای قانون رو گذاشته کافی نیست که ما تو کشور قانونش بکنیم. دقت کنید، اگه خدا قانون گذاشته ما باید قانون کنیم؟ نه. من اول بگم قانون حقوقی، قانون رسمی اخص از قانون اعتباریه. همه قوانین شرع به این معنا اعتباریه. اعتباری هم چیز بدی نیست، اعتبار یعنی اعتبار شارع. شارع میگه آقا این جنبندی اینجوری جنبندی کنید، در میان خوبی ها این بدی ها این کارو بکن این کارو نکن، اعتبار شارع. اما هر قانون اعتباری نمیشه قانون حقوقیش کرد. مثال دینی بزنم، آقا نماز خوندن واجبه، ما میتونیم اینو بریم تو قانون قرارش بدیم؟ مثال اجتماعی بزنم. برخی میگن همین که اجتماعی شد کافیه. و میگه نماز فردیه، اجتماعی که نیست. مثال اجتماعی بزنم. غیبت کردن امر فردی اجتماعیه؟ اجتماعیه. حرام هم هست. حرام خیلی بزرگی هم هست. اشد من الزنا. شما میتونید قانون بذاری برای غیبت؟ نمیتونید. چرا نمیتونید؟ به خاطر اینکه حالا چراش بحث مفصل داره. خلاصش بگم فقط مال غیبت، به خاطر اینکه شما غیبت برای این است که آبروی افراد حفظ بشه. اگه قانون بذاری موجب میشه غیبت مکرر تکثیر بشه. چون قانون باید بره اثبات کنه دیگه، دادگاه باید بری دیگه، شاهد باید بیاد دیگه. هی مرتب غیبت رو 20 جای دیگه باید تکرارش کنی. از قانون گذاشتن تو غیبت نقض غرضه، خرابش میکنه. در حالی که قانون حقوقی دارم میگم، وگرنه قانون شرعی هست، شارع میگه این کارو نکن، اما حکومت نمیتونه بگه غیبت نکنید. حالا حکومت نمیتونه غیبت بگید، هیچ مسئله اخلاقی رو نمیتونه. چرا؟ مثال اخلاقی که تو کل جهان پذیرفته شده اینجا نوشتم، افشای سر. اسرار کسی رو افشا کنید قانونا میان پیگیری میکنن، میتونی شکایت کنید، تو کل جهان هست. صرف ثمره مهم، صرف اینکه چیزی به قانون رسمی تبدیل نشود دلیل نمیشه که نسبت به قانونی که داره الزام حقوقی مهمتره. یعنی ما اگه چیزی گفتیم قانون بشه، معنیش اینه که این از اونی که قانون نشده مهمتره. ما حجاب گفتیم قانون بشه، معنیش اینه که از غیبت مهمتره. الغیبت اشد من الزنا، الزنا اشد من البیجابی، پس الغیبت اشد من البیجابی، پس همون گونه که تو غیبت قانون ندارید تو حجاب غیبت ندارید، مغالطه است.
تونتون گفتم و معلوم شد.
از اون طرف صرف این که چیزی رنگ و بوی اخلاقی داره دلیل نمیشه که قانون نشه افشای سر. یعنی اینا رو میخوام جلوی مغالطات رو بگیرم. خب قانون حقوقی رسمی، یعنی قانونی که با الزام بیرونی سر و کار داره، به این قول اینا با اجبار سر و کار داره، قابلیت پیگیری حقوقی داره. اگه کسی انجام نداد میتونید برید دادگاه شکایت کنید. تو غیبت نمیتونید به دادگاه شکایت کنید، اما تو افشای سر میتونید به شکایت کنید. قانون های اینجوری چیکار میکنن؟ تو ببین، پس من یه بار خود اصل قانون گفتم مقدمه برای نتیجه. حالا میگم وقتی قانون مقدمه برای نتیجه میخواد بیافته تو فضای قانون گذاری کشوری، قانون گذاری حکومتی، چی میشه؟ دو جور کار میکنن. یکی این است که برخی گزینه های پیش رو رو برمیدارن، یه کاری میکنن نتونی اصلا گزینه جلو نمونه. دو تا مثال نوشتم. مثلا فیلترینگ، فیلترینگ چیکار میکنه؟ اصلا نمیذاره شما برید اون سایت ها رو ببینید، گزینه رو جلوتو مسدود کرد، اصلا نمیتونی بری. مثال دیگه، مثال فنی تر و قشنگ تریه. آقا میخوای یه کاری کنی، ماشینا با سرعت بالای 80 تا نرن، اتومبیل برقی بساز که اصلا 80 تا بیشتر نمیره، بساز تو کشور پر کن، بدونی که صدای کسی در بیاد کنترل سرعت داشته تو کل کشور. ببین اینا مدیریت اجتماعی ها. دو تا مثال زدم که ببینید چجوری مدیریت اجتماعی بحث کارا میکنن. کارمند ایمنی رو میخوای الزامی کنی تو ماشینای کاری بکن تا وقتی که تو خارج کارمندو نزنی استارت نخوره، تموم شد. حالا هزار اصلا نیازی به کسی بگی. ببینید گزینه جلو دستو برداشت، نمیتونی بدون کارمند بری. دیدید یه مدل کار قانون گذاری، یعنی قانون یا برای خود اشخاص میذاری فیلترینگ، یا برای کارخانه دار میذاری. کارخانه دار یه کاری میکنه اصلا کسی نمیتونه تخلف بکنه. این مدله. مدل دیگه که ما غالبا این دومی رو میشناسیم، ما اون مدل اولی خیلی به درد میخوره، ما اون رو نمیشناسیم، غالبا این دومی رو میشناسیم. دومی چه؟ افزودن گزینه‌های پیش رو. یعنی چی؟ یعنی اگه این کارو بکنی جایزه بهت میدم، اگه این کارو بکنی تنبیهت میکنم. ما غالبا قانون فقط این دومی میبینیم، در حالی که اولی قانون خیلی مهمتریه. خب این مجازات میذاری، حالا مجازات تشویقم اون طرفش. نکته خیلی مهم دیگه اینه که آقا مجازات دو جوره، مجازات نرم، مجازات سخت. شما همه مجازات ها پلیس و دستگیری و اینا نیست، خیلی از مجازات مجازات نرمه. انواعی از مجازات نرم داره که من الان باید این یکی رو بگم. حالا این مجازات نرم بهش میرسم. ببینید حالا ما خواهیم یه قانون رو نقدش کنیم، بگم حجاب قانون باشد یا نباشد. پس بحث ما این است که حجاب مسئله شرعی هست، حالا میخوام یه قانون باشه یا نباشه. با چه چیزی باید چک کنیم؟ بعد ببینیم آیا واقعا اونی که هدف مطلوبه، ما میگیم خدا گفته که عفت و اینا مطلوبه، اینو میپذیرن از ما. میگیم آقا این واقعا به اون میرسونه، الان محل مناقشه است. میگن آقا حجاب گوشید عفت حاصل نشد. اینا همینجا بهتون بگم. بعضی میگن آقا جمهوری اسلامی 40 سال با قانون حجاب چیکار کرد؟ خیلی کار کرد. چشتون رو تو خوب باز کنید. خیلی کار کرد. چیکار کرد؟ دعوا رو به جای این که معذرت میخوام تو لباس زیر باشه روستره. میدونی چه کار مهمی کرد؟ سیل انقلاب جنسی داره برهنگی تو کل جهان عادی میکنه. قانون میذارن برای برهنگی، قانون میذارن برای دفاع از برهنگی، قانون میذارن برای همجنسگرایی. قانون جا میدونی چیکار کرده؟ دعوا رو تو سر نگه داشته، کار کرده اینجوریه که افراد نمیبینن. آیا واقعا کمک کرد به مدنی؟ خیلی کمک کرد، بله خیلی بهتر میتونست باشه. من خودم کلی نقد دارم، اما واقعا آیا به هدف ما عفت رسوند؟ تا حدی رسوند، البته خیلی جا هم نرسوند. خب عوارض دیگه داره، یه مشکل مهم. آقا این حجاب مردم با دین بد میکنه، اشکالاتی که میکنه اینه دیگه. راست میگن، مواظب باشیم عوارض رو مدیریت کنیم. خب آیا حجاب مسئله خصوصیه؟ نه آقا، هر چند مسئله خصوصی بودن هم دلیل نمیشه قانون نشه. بس شما سوال میکنم، کمربند ایمنی مسئله خصوصی یا اجتماعیه؟ حفظ خودشه دیگه، با دیگران چیکار داره؟ تو کل جهان قانون داره، حتی خصوصی بودن دلیل نمیشه. بعد این ظرفیت حقوقیش چیه، قابلیت پیگیریش چیه؟ خب نکته دیگه که در واقع تو بحثم هست، یعنی اگه کسی باید قانون نقض کنه، باید توجه کنه ملاحظات تو در تو. اینو گفتم که در واقع فقط یک زاویه نیست، خوبی ها و بدی های مختلف، خروجی های مختلف. تو شراب گفتمش، آقا وقتی قانون میذارید امکان عملی اجرای شدن قانون، من توی چند تا مناظره این حرفو زدم، کلی حزب الله علیه من موضع گرفتن، آقا اگه نتونه حکومت حجاب و اجبا الزامی کنه و عموم مردم نخواهند، مجبور کوتاه بیاد، چاره ای نیست. ما ببینیم پتانسیل اجتماعی رو فعال کنیم، و البته من معتقدم ما به این زمان نرسیدیم. قبول خواست مردم شبیه آها، یه نکته دیگه تو خواست مردم داشته باشید. آقا نظر مردم چقدر تو قانون گذاری موثره؟ خیلی دقت کنید، تو مقام ابتدا تو با مقام ادامه دادن از زمین تا آسمون فرق داره. یه بار شما میخوای یه قانون شروع کنی، اینجا خیلی توجیه داره نظر مردم رو بگیرید. یه بار یه قانونی تو جامعه بوده، میخوای دیگه دست برداری ازش، شرایط این با این از زمین تا آسمون فرق داره. حضرت علی علیه السلام که اول حکومتش گفت اگه همه جمع نشن من نمیام، لولا حضور حاضر بود دیگه، اگه جمع نشن نمیان، آخر حکومتش کسی قبولش نداد، حکومت رو تحویل نداد. مثال خیلی مهمی ها، یعنی ادامه دادن غیر از شروع کردنه. آقا فکر، یعنی الان اگه از ما عراق سوال کنن که قانون حجاب رو بذاریم، میگم بحثش فرق میکنه با ایران. ایران میخواد قانون رو دست برداره، دست برداشتن خودش یه عالمه عوارض داره، که اگه کسی بخواد با قانون حجاب، این میگن آقا حجاب عادی کنیم چی میشه. من به شما بگم تحلیل شخصی من به لحاظ یک کسی که سالا دارم تو علوم اجتماعی کار میکنم این است که اگه قانون حجاب برداشته بشه، هنوز برداشته نشده، هنوز دارن بازی میکنن باش، برداشت یعنی رسما اعلام کنن ما دیگه با حجاب کار نداریم، به شما قول میدم، ضمانت میدم، چیز میدم، یک سال یا حد اکثر دو سال نمیکشه که برهنه محض تو خیابون مکرر خواهید دید. به خاطر اینکه حالا در تحلیل اجتماعی مفصل دارم، من اینو جلسه مفصل گفتمش، یعنی برداشتن، یعنی وضعیت ما با عراق فرق داره که هنوز قانون نذاشتن، قانون حکومتی نذاشتن. وقتمون تقریبا تمام شد. خب من این بحثای اینم که میخوام صرف نظر کنم، اینا رو که مال بحث حق بود، فقط یه چون وقتمون تقریبا از آن شده، بعد نماز، خب اگه اشکال نداره ما جلسه بعد نماز، چون از آن هم شد، من سعی میکنم 10 دقیقه یه ربع از اول جلسه رو این بحثمو به انتها برسونم، بعدش برای دوستان هستم برای پرسش بازم. ببخشید دوستان، و السلام علیکم و رحمت الله.